این و مقررات حاکم بر اینجا رو نشناسم که نمیتونم یه برنامه‌ریزی کنم. مثلا میخوام یه واحد تأسیس کنم، میخوام ارشد که یه کفاشی بزنم، باید بدونم این کفاشی کجا تقاضاش چیه،
کار میگیره یا نمیگیره،
میگیره یا نمیگیره، میخوام یه ارشد فروشگاه بزنم، میخوام میگیره یا نمیگیره. این شناخت محیط باز در سطح خانواده، من اگر خانواده خودمو نشناسم، ندونم که محدودیت های خانواده من چیه، فرصت ها چیه، قوت هاش چیه، نیاز هاش چیه، توانایش آورده هاش چیه، نمیتونم که اونجا مدیریت کنم که آرزوهاش چیه. به هر صورت این شناخت جز ضرورت های ارشد که هر اقدامیه تو فضای سیاسی یه بخواد وارد فعال سیاسی بشه، باید بدون آقا این فضای سیاسی چی شکلیه، کیا اینجا احزاب خودمون هستن، گفتمانهاشون چیه، روابطشون چیه، تعدادشون، قدرتشون، اینا باید همه رو بشناسن. هر جای انسان میخواد وارد چه نشناخته قطعا خسارت، باید با چشم باز وارد صحنه شد. سومی هم عرض که مسئله دانش داشتن علم و تجربه و توان حرفه‌ای اون کاره. من اگر میخوام برم کفاشی، باید از کفاشی بدونم کفاشی چیه. اگر میخوام برم عرض که برق، باید بدونم برق چیه. اگر میخوام برم توی نساجی، باید بدونم نساجی چیه. دانش و حرفه عرض شود که دانش حرفه‌ای علمیش و تجربیش باید داشته باشم، با روحیه خوب، با شناختی که از محیط دارم، با تکیه به دانش و علم و تجربه‌ام بیام طراحی کنم، برنامه‌ریزی کنم و برم جلو. پس سه تا: روحیه، فضاشناسی و
علم و تجربه.
علم و تجربه. حالا بحث این است که در رابطه روحیه توضیح اون جلسه‌ام دادم، الانم یه خورده توضیح در رابطه با فضاشناسی. حالا صحبت سر این است که آیا فضاشناسی رو هر کس به اندازه هوش و استعداد خودش فقط میتونه بشناسه؟ من میخوام اینجور بشناسم، میخوام بیام سرمایه گذاری کنم در یه رشته، من تکیم باید به هوش و استعداد خودم باشه، همین اندازه که فکر بکنم میتونم در بیارم فضا چه شکلیه، یا یک مدل و الگویی هست که اون مدل و الگو رو اگر بلد باشم میتونم اینو به عنوان یه شابلون، به عنوان یه نقشه راه بذارم جلو، بر اساس اون الگوه فضا رو بشناسم. اگر یه همچین الگویی باشه 50% از مشکلات حله. یعنی من میخوام برم مثلا در اصفهان، عرصت که در یه رشته فرض کنید که لوازم خانگی مثلا بزنم، خب من باید محیط بشناسم، اصفهان رو در رابطه با لوازم خانگی بشناسم. اگر من اون مدل الگو رو بدونم، این مدل الگو به من کمک میکنه سریع عرشت که بازیگرا و عواملی که نقش دارن، عوامل موثر رو بتونم یک دو سه بکنم، بشمارم، رو کاغذ بنویسم. وقت با توجه به هوش، اینجا هوش اینجام هست، این منتها باید اون الگوه باشه که من با هوشم بتونم اون الگوه رو درست عبر کنم. حالا صحبت سر این است که آیا الگویی هست یا نیست. اینی که عرض میکنم ادعای تجربه شده در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های تخصصی، در حوزه‌های اجرایی، این مدلی رو که دارم میگم پیاده شده. لذا شنوندگان عزیز ما اگر یه خورده دقت کنن شاید به دردشون بخوره. البته یه خورده باید حواسشون جمع باشه، چون اگر تخته‌ای بود و یا
تصویری بود، تصویری بود
خیلی راحت تر میشد توضیح داد. الان شما باید تصور بکنید، یعنی یه حرفایی که من بزنم تو ذهنهای خودشون اینا باید جمع‌بندی کنن. اولین بحث این است که بله الگو هست، من میتونم این الگو رو یاد بگیرم، تو محیط که وارد میشم این الگو رو عملیاتی کنم. حالا اون الگو چیه؟ الگو یک سوجهیه یا یه مثلثه که سه تا عرصت که مؤلفه داره. بس یه مثلثی رو، یه هرمی رو تصور کنید که سه تا مؤلفه داره. فرض کن مثال میزنم برای اینکه تو مثال بتونم بگم. من میخواهم، چون وزیر بازرگانی من بودم قبلا، میخوام برم وزیر بازرگانی بشم، استراتژی تجاری بازرگانی جمهوری اسلامی ایران رو تنظیم کنم. خب این شرح وظایف من بر اساس این مدل من باید فضا رو بشناسم. خب برای شناخت این فضا گفتیم سه تا مؤلفه هست. یه مؤلفه تمام بازیگران خارجی که نسبت به تجارت خارجی ما حرف دارن، برنامه دارن، هدف دارن، اینا رو من باید بشناسم. یعنی یه تعدادی از کشورها دوستان ما، دشمنان ما هستن که نسبت به امر تجارت جمهوری اسلامی ایران حساسیت دارن، برنامه دارن. فرض کنید همین الان آمریکا تمام همقمش این است که ما تجارتمون در دنیا محدود کنه، بانکمون نذاره انجام بشه، کشتیرانیمون نذاره هم بشه، تعرفه ها رو بالا ببره، عرشبت که نذاره دیگه هر کس با ایران معامله کنه، ایران حراسی میکنه میده بوده. پس بنابراین نسبت به این امری که من میخوام ادارش کنم، وزیر بازرگانی شه، استراتژی تنظیم کنم، یه بازیگر هست به اسم آمریکا که این روی ما حساسیت داره، برنامه. من تا اون برنامه اونو نشناسم که نمیتونم برنامه ریزی کنم. یه بازیگر دیگر از اروپاست. اروپا هم نسبت به این عرصه‌ای که ایران حساسیت داره، برنامه داره. یه بازیگری هست چینه. نوع ارتباطات چین با ما در رابطه با تجارت غیر از آمریکاست. اون یه جور دیگه است. یه بازیگر دیگر هست هنده، یه بازیگر هست روسیه هست، یه بازیگر دیگر هست کشورهای عربی هست. خب من تا نشناسم که کیا هستن که نسبت به این امر تجارت ما حساسیت دارن که نمیتونم تنظیم امور کنم. پس اولین کاری که من در فضا شناسی باید بکنم شناخت بازیگران مؤثر در امر تجارت.
این مثالی که جمال زدید به عنوان وزیر بازرگانی، هر کسی در حوزه کاری خودش میتونه اینو تعریف کنه.
آره،
بازرگان خارجی میتونه تعریف کنه.
یکی میگه من میخوام یک شرکت تأسیس کنم، باید همین تطبیقش بدن. من میخوام یه دونه ارشد که فرض کنید که فروش بزرگ درست کنم، یا میخوام یه تجارت خونه درست کنم.
میتونه بازرگان خارجی باشن که همین هدف رقابت رو دارن و هست.
باید خارجیش تعریف کنی، خارج کیا هستن، چه جوری هستن. حالا من اصل مدل بگم، بعد تطبیقش هم مثال میزنم. خب پس اولین کاری که باید بکنه ببینه این بازیگران خارجی تعداد کیا هستن، بشناسه تعدادشون چند تاست، وزن هر کدوم چقدره. یعنی نقش آمریکا روی تجارت ما به اندازه نقش کشورهای عربیه، به اندازه هنده، نقش چین این نقش اروپا است، یا فرق داره. نقش هر کدوم رو بشناسه، روابط بین این بازیگران رو بدونه. مثلا اروپا و آمریکا و چین و ما، هند و ما، روسیه و ما، هر کدوم یه رابطه با ما دارن. آمریکا با اروپا میخواد همگن بشه، یه جوری با هم یکی بشن نسبت به ما. چین بعضی جا باشون همراه، بعضی جا روسیه با ما بیشتر مثلا همراهه، کشورهای عربی بیشتر با ما. رابطه اینها رو، رابطه این بازیگرها رو باید با همدیگه بشناسه. اگر این رابطه رو نشناسه درست نمیتونه تنظیم امور کنه. که مجموعه اینا یعنی شناخت بازیگرها، وزن بازیگرها، رابطه بازیگر با همدیگه نسبت به امر تجارت ایران، باید اینو کاملا بشناسه. این همین یه زل دیگه، این یه زل خارجی ها. یه زل دیگه مثلث بازیگرای داخلیه. در امر تجارت جمهوری اسلامی ایران مجلس نقش داره یا نداره؟ نحوه موضوع گیری نقش، بس یه بازیگر مجلسه، یه بازیگر قوه قضایی است، یه بازیگر عرشبت که دولته، خود دولت، ارکان دولت نسبت اصلا نگاهش به تجارت چیه. یه بازیگرش اصنافن، یه بازیگرش مردم مصرف کنندن، یه بازیگرش عرض شود که احزاب و گروه ها هستن. بازیگرهای متعددی هستن که روی مسئله تجارت حساسیت دارن. همین که الان شما قانون تجارت در مجلس مطرحه، همه اونجا الان دارن یه جوری، سیاسیون یه جور، دولتی ها یه جور
اعمال نقش میکنن،
اعمال نقش میکنن. نسبت این که آیا وزارت بازرگانی داشته باشیم یا نداشته باشیم، یه دی میگم نداشته باشیم، یه داشته باشیم، یه دی زینفن، یه دی کشاورزا میگن آره، اون یکی میگن و قصه الهاست. بس بنابراین اون ضلع دوم بازیگرای داخلی، باز اینجا وزن هر کدوم عرض که شناخت تعداد اینها، ارتباطات اینا، مجلس و دولت نسبت به تجارت چه ارتباطی دارن، احزاب کیا و هم چه رابطه ای دارن، شناخت این ارتباطات بازیگرای داخلی هم یه قسمت از کاره. ضلع سوم چیه؟ ضلع سوم قوانین، مقررات، بودجه، انضباط، فرهنگ. یعنی چی؟ یعنی در رابطه با تجارت قانون اساسی ما یه ضوابطی داره، بعضی از کالا تجارتش ممنوعه، بعضی آزاده، با بعضی از کشورها اول مثلا با اول با همسایگان، بعد با جهان اسلام، و بودجه ها تو بودجه ها برای امر تجارت چه برنامه گذاشتن توی آیین نامه ها، فرهنگ مردم اون اصلا تجارت چیه، تجارت خوبه بده، اخیه، انضباطاش چیه، چجوریه. خلاصه ای کاش یه تابلو می بود من میتونستم ترسیم کنم. یه مثلث سه ضلعی هست، این سه ضلعی یه سری بازیگرایی که نسبت به امر تجارت حساسن اونو باید در میان. عرض شد خدمتتون که بس به این ترتیب فضا یه مدل و الگویی داره که میشه این الگو رو شناخت. اون وقت اینا، حالا من در مورد کار خودم مثال زدم، حالا یکی میخواد عرض شد که
بخش خصوصی،
یا بخش خصوصی از خانواده شو میکنم، یکی میخواد برای اداره اقتصادی خانواده خودش طرح تهیه کنه، خب این باید همین سه ضلع مدل رو پیاده کنه. یه سری بازیگرای خارج هستن نسبت به این خانواده، یعنی اینکه کار پدر که خارج از خونه است، داخل میشه خونه، بیرون میشه، خارج از خونه میشه. عرض شود که نوع کاری رو که داره، نوع روابط خانوادگیش، فامیلاش، نوع ارشد که کاری رو که انتخاب کرده، سرمایه‌ای که لازم است برای این کار، یه سری عوامل خارجی، یه سری قوانین مقرراتی که توی خارج هست، مجموعه اینا باید پدر خانواده ببینه نقش هایی که بیرونیا دارن نسبت به اقتصادی این کیا هستن. بیرونیا اونه که نقش دارن، یه سری تو داخل خانواده است. تو داخل خانواده چند نفریم؟ عرض که کیا میتونن درآمدزا باشن، کیا فقط مصرف کننده هستن، خانم و آقا با هم کار میکنن، نمیکنن، عرض خدمتتون که فرزنداشون تحصیل میکنن، تحصیل نمیکنن، اشل زندگیشون چیه، مدل زندگیشون چیه، هزینهاشون در چه سطحیه، یه سری مسائلی که توی داخل خانواده مطرحه. یه سری هم عرض که آداب و فرهنگ و عرض قوانین و مقررات و انضباط های بیرونی هست که نسبت به این خانواده هست. یه خانواده هست مذهبیه یه جور هست، یه خانواده هست فرهنگیه، یه خانواده هست بازاریه، این مجموعه اون اشل و خلاصه نوع مصرفشون، نوع درخواستاشون. این سه ضلع را در محیط خانواده، یکی بیرون خانواده اونایی که نقش دارن در اقتصاد اینها، یکی داخل خانواده چند نفر درآمدزا هستن، چند نفر مصرف کننده هستن، نوع مصرفشون، پسندازشون، مسائلی که نقاط قوت و ضعف و فرصت‌هایی که تو داخل خانواده هست، نقاط تهدیدی که خارج خانواده هست، قوانین و مقررات و ضابطه و ارشد فرهنگی که خارج از خانواده هست، اینا رو باید به هم دیگه بخورونه اون آدم تا یه ایمیج، یه تصور که این خانواده کجاست، چند مرده حلاجه، کجای زمین و زمانه، چه شکلیه. تا این شکلی خانواده رو نفهمه نمیتونه که اون خانواده برنامه‌ریزی کنه، قوت خودش، ضعف خودش، تهدیدهایی که این خانواده رو دارن، عرصبت که فرصتهایی که برای این خانواده هست، سابقش، لاحقش. به سطح یک کارخونه، من میخوام عرصبت که یک کارخونه بزنم، فرض کنید شما مثال بزنید، یک کارخونه، فرض کنید که پارچه بافی، خب یه نفر برم یک پارچه بافی مثال بزن. خب باید اول ببینه که رقبای این کیا هستن که روی این پارچه بافی این نقش دارن، یعنی بازیگرای کیان، از کجا میتونه مواد اولیه بخره، از کجا میتونه ماشین‌آلات بخره، از کجا میتونه ارشد که دانش فنیش بگیره، به کجا میتونه صادر کنه محصولشو که تولید کرد، کدوم بازارها خریدار داره، کجا داره؟ مجموعه ارشد که رفتارهایی که توی دور، از کجا میتونه الان همراه هستن، الان تحریمه، تحریم نیست، ارشد نخ میتونه بیاره، مواد میتونه بیاره، تمام اون بازیگرای بیرونی که در رابطه با تولید پارچه اینجا نقش دارن باید بشماره 1 2 3 4 و قوت اینها، ضعف اینها، تهدیده اینها رو همه رو در بیاره که این بازیگرای خارجی که اینجا هست اما در رابطه خودش بخواد بیاد داخل کارخونه، خب چقدر پول داره، سرمایه چقدر داره، تحصیلاتش چیه، آیا تحصیلات از یکی رشته مربوطه داره، عرض شود خدمتتون که سابقه تاریخی حرفه‌ای خودش تجربه چیزی داره، رقباش کیا هستن تو داخل، چند تا نساجی دیگه هستن، این جنسی که داره تولید میکنه کسای دیگه هم دارن تولید میکنن، مقدار نیاز بازار چقدر، مثلا میخواد چادری درست کنه چقدر چادری تو مملکت نیاز هست، کیا دارن تولید میکنن، کجای ایران هستن، بازار چجوریه و قصر حاضر، یعنی یه سری بازیگرای داخل هستن از رقبا گرفته تا تأثیر بذاره، این رو باید بشناسه که بخواد بره پارچه بافی رو بذاره اونجا. بعد زیر سوم قوانین و مقررات مملکت چطوره، اجازه واردات مواد اولیه ماشینالات میدن، ماشینالات اروپایی میدن، ماشینالات چینی میدن، ارشد خدمتتون که نخش باید از کجا تهیه کنه، اجازه قوانین مقررات میدن، این محصولی که داره تولید میکنه ممنوعیت نداره، ممنوعیت شرعی داره نداره و قصه هاذا، و مردم چه نوع پارچه‌ای رو مصرف میکنن، الگوشون چیه، مصرفشون چیه، نظام توزیعش چیه، چجوری اینو دارن توزیع میکنن، شبکه‌های توزیعش چجوریه، بانک‌ها اعتبار میدن نمیدن، وام میدن نمیدن، مجموعه این شناخت‌ها رو باید میخواد کارخونه درست کنه، باید اینا در اصطلاح میگن فیزیبیلیتی استادی، یعنی یک کسی که بخواد یک کارخونه بزنه یک گروه متخصص هستن که میان همه این عوامل داخلی و خارجی و فرصت ها و تهدید ها و رقبا و شرایط رو برآورد میکنن و ریز علمی بهش میگن که مثلا این سوداورش اینه، این برگشت سرمایهش اینطوریه، ریسکش اینقدره، این کاملا در میارن که این کار درست است یا درست نیست، چقدر سرمایه میخواد، چقدر میتونه از بانک بگیری، چقدر باید از خودت بیاری، همه اینا رو قبل از اینکه شروع کنه به کاری بکنه همه این فیزیک به استادی رو یک کتابچه بهش میدن، عرصه میگه آه این اینطوریه و بعد باید تصمیم میگیره بر اساس اون نقشه راهی که اون متخصصین بهش میدن. حالا در اموری هست این فیزیبل استادی هست، در اموری نیست، ولی کفش این است که بدون این که من بشناسم این فضا را اگر اقدام بکنم حتما بشکستم، این اون اصل است، بدون شناخت اون فضا و محیط کاری که داره میخواد بکنه، علل و عوامل و این بازیگر و نقش ها را درست نشناسه بخواد اقدام کنه، سعی و خطا، حالا بریم ببینیم چی میشه، خدا کریمه، اینطوری نیست، حتما تدبیر میخواد.
یه نکته دیگه آقای آرسا، با یک روحیه شاداب، با یک امیدواری بسیار بالا من وارد کار میخوام بشم، اون روحیه اصل اول رو دقت داشتم که داشته باشم، در این فضاشناسی، این مثلثی که توضیح دادید، این فضایی که باید بشناسم، چیکار کنم که باعث ناامیدیم نشه و اون روحیه رو از دست ندم؟
ببینید اگر برای
این توضیحات که دادید، اینجا رو ببینم، رقبا رو ببینم، فضای داخلی رو بشناسم، فضای خارجی رو بشناسم، قوانین و مقررات، هر کدوم اینا مانع تو ذهن من نشن.
ببینید اولین حرفش این است که به خودتون دروغ نگید، واقع نگر باشید، وقتی دارید برآورد میکنید، این بازیگرها رو میشناسید، توانایی ها رو میشناسید، قدرت رو میخواد بشناسید، ضعف رو بشناسید، توان رو بشناسید، اینا رو اونطور که هست تخیلی با این کار برخورد نکنید. وقتی اگر واقعیت رو برخورد کردید با واقع، مجموعه واقعیت رو به شما میگه آقا شما توان این کار داری یا نداری. ابهام اون که انسان رو مایوس میکنه، ابهامه، تاریکیه، نمیدونه چی به چی کی به کیه، ولی با چشم روشن فهمید که آقا اینجا این میدون من عوضی رفتم، فرض کنید که من برم در ژاپن، الان بگم من میخوام اونجا برم کارخونه نساجی بزنم، یا بابا اینجا کلی اینجا رقیب هست، فلان هست، فلان هست، فلان هست، میشه؟ نه اینکه نمیشه، ولی باید خونه ساختی فیل توش بره، یعنی باید تمام این امکانات رقابت با اینها رو باید بسازی درست بشه. پس من بگم اونجا رفتن من در ژاپن برم پارچه، ولی برم توی سریلانکا یه کارخونه پارچه بزنم، خب میگیره. چرا؟ برای اینکه اون واقعیت ها رو. یا در داخل کشور، من الان دانش فنی اصلا نساجیر ندارم، من اصلا کارم ماهیگیری بوده، کشاورزی بوده. بیام بگم الان چادر تو مملکت کمه، چادر مشکی خیلی گرونه، الان خیلی بازار داره، برم یه کارخونه چادر مشکی بزنم. خب میشه شه همی چادر مشکی، اولا چقدر از چادر مشکی سرت میشه؟ اصلا چقدر دانش نساجی داری؟ چقدر آدم هایی کتون هستن اصلا میشناسی؟ چقدر بازار، چقدر پول میخوای بیاری؟ چجوری؟ میگه حالا میریم یه کاری میکنم چون نیاز هست. پس نمیشه دیگه. اینجاست که یعنی اگر بخواد یه نفر امیدوار واقعی باشه، چون اقتصاد با واقعیت هست، با حرف و انشالله، و حتما انشالله کار خدا باید کمک کنه، ولی منظور از انشالله این که حالا بریم ببینیم چی میشه،
با اون انشالله ماشالله که مصطلح شده نمیشه.
نمیشه اون انشالله، حتما خدا بخواد حتما میشه، شکی در این نیست، ولی با توکل زانی اشتر ببند. نمیشه شتر رو ول کنی بعد میگه اینجا وامیسته، نه اینطوری نیست، باید پاشو ببندی.
یه اصولی داره هر چیزی،
یه اصولی داره. نزاست که واقعیت نگریه، به خودش خیلی نمره خلاصه توهمی نده. من کسی هستم که میتونم در این لحظتون آره تمام این چیزا رو آماده کنم، نه اینطوری نیست. آماده کردن مقدمات یه چیزی میخواد، من
جزء ملزوماته، باید آماده بشه،
آماده باشه، یعنی خودش رو درست بشناسه. رحم الله امرأً عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی که خودش از خودش یه برآورد درستی داشته باشه. تخیل، خیال با اقتصاد جور در نمیاد. تو شعر شاعری گاهی خیال میره آدم پرواز میکنه، در طبقات آسمان هفتم هم سیر سلوک میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، دودشک میره بالا، ولی تو واقعیت اقتصادی اینطوری نیست. دو تا چهار تا است. یعنی باید مقدمات یه ور معادله رو درست کنی تا اون ور معادله درست از آب در بیاد.
اصول این دو تا چهار تا رو بچینی کنار هم دیگه،
بچینی کنار هم دیگه، درست برآورد کنی، نظمش درست بشه، قاعدش درست بشه که این جواب بده، والا نهضت اتلاف سرمایه و انرژی و تمام توانه میاد وارد یه صحنه میشه، تمام زورش میذاره، تمام دارایشش میذاره، ورشکست میشه میره. یعنی این که میگم شناخت، برای این که اقتصاد با واقعیت ها طرفه. مثلا اگر این زیر بماشه نبینه، پشت صحنه رو نبینه، یه پدی یه تیکشه ببینه، نمیتونه برنامه‌ریزی کنه. باید با چشم باز، روحیه باز، و شدنیه. یعنی وقتی هست که ما بیم آقایی
پیچیدش نکنیم، سختش نکنیم.
چون الان ببین بیان من نگاه نکنه، الان میخوام تخیلی دارم، یه چیزی دارم تصوری یا ذهنی یا هر جوری میخوام شما رو شنوندگان چیز کنم، مثلا اینطوری بفهمن، احتیاج به یه مقدار از نزدیک طراحی شده ببینن، ولی کار سختی نیست. همه ما در روزمره همین کار میکنیم تا حدودی، یعنی هر کار بخوام بکنیم یه اطلاعات عمومی کسب کنیم، ولی در کار اقتصادی در اون لایه اطلاعات عمومی نمیشه کار کرد.
این مثلث الگویی که توضیح دادید برای اینکه هر کسی که میخواد کار رو آغاز بکنه فضا رو باید بشناسه، این مثلث رو باید که ترسیم بکنه و از لایه اون رو تکمیل بکنه برای شروع کارش، اون علم و تجربه و توانایی حرفه‌ای رو هم در همین مثلث الگو باید ببینید.
بله دیگه،
همینجا
اون عنوان سوم هست دیگه، روحیه، فضاشناسی، دانش، اون خودش که بس دیگه است.
مثلث الگو تمومه بحثش؟
تمومه بحث.
پس بریم سراغ علم و تجربه و جزئیاتش.
ببینید اقتصاد علمه. یعنی چی علمه؟ یعنی براش هزاران دانشگاه هست، میلیون ها جلد کتاب اقتصادی هست، رشته های متعدد اقتصادی هست. مثل علم پزشکی، چشم پزشک داره، قلب داره، مغز داره، گوارش داره، و اینقدر هم تخصصی هست در علم. علم پزشکی متخصص چشم چپ و متخصص چشم راست دوتاست، متخصص قرنیه غیر از متخصص ارشد که بیناییه. ریز ریز شدن، مثلا توی مغز، قسمت چپ مغز، قسمت راست مغز، از حافظه مغز، تو ریز 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 به هر کنی متخصص داره. متخصص گوش، متخصص گوش میانی. خب اقتصادم این همین، یعنی کسی که میخواد وارد مسائل اقتصادی بشه باید تو حوزه‌های اقتصادی اطلاعات عمومی اقتصادی هست باید داشته باشه، که اصلا شمول فقهه و دید اقتصادی داشته باشه. شمول فقهه یعنی چی؟ یعنی پایه کسی که اقتصاد وارد میشه باید توی مغزش یه ماشینی داشته باشه که این ماشین ماشین محاسبه، حسابگره، هر کاری میخواد بکنه باید ببینه هزینه فایدهش چیه، این کاری که میخواد بکنه هزینهش چقدره، سودش چقدره، اگر هزینهش بیشتر باشه انجام نده، سودش بیشتر باشه انجام بده. پس اولین بحث این است که این آدمی که وارد اقتصاد میشه باید بو بکشه که اینجا وارد شدن سود داره یا ضرر داره. اصلا وقت بخواد سوده باید یه ماشین محاسبه داشته باشه، بهش میگن عقل اقتصادی. عقل اقتصادی یعنی حسابگری، بتونه حساب بکنه تو این کار سود هست یا ضرر هست. حالا چه جوری باید حساب کنه دیگه اون همین دانش هست که عرض میکنم، ولی یک روح دیمی نمیشه. ببینید حالا باید تو این پرانتز یه بحثی رو در مورد عقل باز کنم، اینم بحث خوبیه. ما وقتی یه عاقل داریم، یه سفیه داریم، یه دیوانه داریم، یه عاقل، احمق، سفیه، دیوانه است، چهار رده. عاقل، احمق، سفیه، دیوانه، اینا چهار رتبه عقله. یعنی چی؟ عاقل، حالا یکی که بگیم عاقل یعنی چی؟ عاقل یعنی که هر کسی هر کاری که بخواد بکنه قبلا فکر میکنه، اون ماشین محاسبه که عرض کردم به حساب میداره که بیاد این کار سود داره یا ضرر داره، فایده داره یا ارشد فایده نداره، مصلحت هست یا مصلحت نیست. مثلا میخوام بگم این معامله رو بکنم، این معامله نتیجهش برای من سوده یا ضرره، میخوام بزنم تو گوش یک، آیا این زدن به مصلحت یا مصلحت نیست، کجاش بزنم، صورتش بزنم، گیجگاهش بزنم، شکمش بزنم، کجا بزنم، این جلسه میخوام برم، برم این جلسه یا نرم جلسه، وارد این حزب و این گروه بشم یا نشم، این سفر رو برم یا نرم، این رفتار رو بکنم یا نکنم، هر کاری در هر حوزه میخواد بکنه قبل از اینکه اقدام بکنه زشت و زیبا میکنه، باید و نباید میکنه، سود و زیان میکنه. اگر زیبا بیشتر بود انجام میده، زشتیش بیشتر بود، اگر مصلحت نبود. این داشتن ماشین محاسب قبل از اقدام، این میگن عقل، این عاقله. احمق که احمق همین ماشین محاسبه رو داره مثلا بعد از وقوع کار، یعنی یه کار انجام میده بعد میشه فکر کنه درست بود این کاری کردم یا نه، من این جلسه رفتم درست بود رفتم یا رفتم، این معامله رو کردم درست بود کردم، زدم تو گوشه یکی، تعریف یکی کردم، خندیدم، گریوندم، اینو درست بود، بد گفتم، خوش گفتم، همین کارو میکنه، یعنی اون ماشین محاسبه رو داره ولی بعد از وقوع حادثه، اون قبل از عاقل، قبل از وقوع. سفیه کیه؟ سفیه اونست که اصلا ماشین محاسب نداره، اصلا حسابگری همینطوری دیمی میره جلو، اصلا حساب اون ماشین محاسبش نیست. دیوانه که دیوانه یزو سیماش قاطیه، میزنه عربده میکشه در میشه میزنه میکشه فلان میکنه. اون وقت هر یک از این چهار مورد در شرع مقدس احکامی داره. انسان مناسب در این شکلش نیست که عاقل باشه. العقل مکتوس به بهل جنان و عوده بهل رحمان. اگر میخواد بهشتی بشه باید عاقل باشه. اگر میخواد این دنیا موفق باشه باید کارش رو عقل باشه، یعنی حسابگری داشته باشه، ماشین محاسبش کار کن. اگر عاقل نشود بهل احمق باشه. چرا؟ چون اشتباهات رو در میاره دفعه بعد انجام نمیده،
تکرار نمیکنه.
سفیه خیلی بده، اصلا در حکم شرعی برای سفیه، بر حکومت، بر ارسالت دولت موظف است که برای آدم های سفیه قیم تعیین کنه. ولا تعطون اموال سفها، یه آدم سفیه اگر ارث میلیاردی از پدرش رسیده باشه اجازه پولش رو دست نمیدن، دولت به دوستی چه قیم تنگی کنه پول ارث باباشو این حق نداره برای اینکه میره یه میلیارد و صد میلیون به یک قرون یک کارو یک قرون کلا سرش میره میدونه صفیح یعنی کسی که حتی اموال خودش حق دخالت نداره اموال شخصی خودش حق دخالت ارث باباشو دیوانه رو میگیرن.